بدونیم ارتباط دانش با عمل و مهارت به چه شکل هست. اما یک کارشناس و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی عملا تربیت نشده برای اینکه کار مهارتی رو به تنهایی انجام بده، بلکه ایشون آموزش دیده برای اینکه تولید دانشی بکنه و پرورش دانشی رو بده که بتونه در عمل اجرا بشه. اما نکته دیگه این هست که نظام آموزش عالی ما مثل خیلی از بخش‌های دیگه بدون مطالعات زیرساختی و بدون توجه به نیاز واقعی جامعه به فارغ التحصیلان ظرفیت ایجاد شده درش و فارغ التحصیل تولید کرده. پس این دو نگاه رو داشته باشیم. این که بگیم آموزش‌های دانشگاه‌ها آموزش‌های مناسبی نیست، خیر، آموزش‌ها مناسب هست.
بله، جایگاه خودش رو.
اما این که بگیم این تعداد دانش آموخته نیاز داشتیم، این مورد سوال هست. مهمترین بحث اینه که باید نهادهایی در کشور به صورت مشخص کار مطالعه و آینده پژوهی رو برای نیازهای شغلی و تخصصی کشور داشته باشن و این رو منتقل کنن به نهادهای پرورش دهنده و تربیت کننده نیروی کار. خب در بعضی از کشورها که ما تعاملاتی باشون داریم در حوزه آموزش‌های مهارتی، معمولا این کار رو اتاق‌ها انجام میدن، اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف، اتاق‌های تعاون و اتاق‌های صنعت معدن و تجارت. یعنی اینها بهترین کسانی میتونن باشن که اعلام بکنن در آینده به چه محدوده‌هایی از دانش و به چه محدوده‌هایی از مهارت نیاز هست. به طور اختصاصی هم دوستمون که سوال فرموده بودن که دانشجو هستن و طبیعتاً الان در حوزه دانششون شغل پیدا نکردن و میخوان که با تقویت مهارتشون شغل پیدا بکنن، ما بخشایی رو داریم در سازمان و در استانها و مراکز و شهرستانها که میتونن مراجعه بفرمان. اونجا یکی از تکالیف سازمان ما که تعریف شده براش و سازمان بر عهده گرفته، افزایش توان مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی هستش که بیشتر تأکید میکنه بر افزایش شایستگی های شغلی اینها.
بله،
ما میتونیم در خدمت این عزیزان باشیم انشاءالله.
بسیار ممنون، تشکر. جناب دکتر سعادت، با توجه به فرمایشات اولیه شما که روی اون سه مؤلفه ارزش و توانمندی ها و علایق در واقع اشاره کردید برای آموختن اون مهارت، ببینید الان خب به هر حال وضعیتی که باش مواجه هستیم این هستش که ما در کنار اون در واقع حالا سطوح آموزشی که حالا داریم در 12 سال به هر حال دبستان و دبیرستان، ما قرار هست که بیایم به این فکر بکنیم که خب این در واقع حالا دانش آموزان ما مهارتی رو بیاموزن و در نهایت این مهارت به کارشون بیاد. یعنی با توجه باز به اون فرمایشات شما، یه سری از مهارت ها شاید زمانش اصلا بگذره، یعنی توی این چند سال وقتی بخوایم بهش برسیم، اما یه آموزش‌هایی رو ازش شما یاد کردید در رابطه با اینکه اون آموزش‌های زیرساختی اصطلاحاً و پایه‌ای که اینها وجود داره و باید باشه به خاطر اینی که ما با اون عجین بشیم و در واقع روح ما اصطلاحاً باشد که بتونیم بر اساس اون تصمیم بگیریم به اون کارهایی که می‌خوایم بکنیم، یعنی عملاً بتونیم اون کاری رو که می‌خوایم پیش ببریم راهبردش رو از طریق این آموزش‌های پایه‌ای پیش ببریم. حالا فکر می‌کنید که ما بعد از اینکه این مسئله رو در واقع آموزش دیدیم و الان قرار هست بپردازیم به اون قسمت مهارت، توی اون قسمت مهارت چطور باید مشخص بشه که اون نیرویی که یا اون نفر، اون شخصی که قرار هست الان اون مهارت رو بیاموزه، این علاقه خودش رو چجوری باید پیدا بکنه که به اشتباه نره؟ آیا اگر الان چیز رو آموخت میتونه 2 سال دیگه هم عوضش بکنه، یا بهتر هست که فکر بیشتری بکنه، این 2 سال رو زمان بذاره برای اینکه جهتیابی درستی بکنه؟
من که اعتقاد دارم اگر واقعا افراد میخوان مهارت بیاموزن، تحصیل کنن، رشته تحصیلی انتخاب کنن، از سن 15-16 سالگی باید خانواده ها و اولیای مدرسه تلاش بکنن که ببینن چه چیزی برای این بچه ارزش است.
درسته.
علاقه مندی هاش چیه؟ آیا این علاقه فنی داره؟ آیا این شرایط رهبری داره؟ آیا این روحیه مدیریتی داره؟ استقلال طلبی داره؟ علایق هنری داره؟ هر کسی باید بره دنبال علایق خودش و این رو باید از اون سنین که در کتاب هنر اوجگیری من مفصل راجع به این بحث کردم، چون یکی از سوالات مردم، حتی بزرگسالان، حتی اندیشمندان، وقتی سوال میکنی ارزش‌های تو در زندگی چیه، چه چیزی به زندگی تو معنا میبخشه؟ سکوت میکنه.
و اون هدایتی که باید بشه خیلی مهمه، چون اگر نشه همین اتفاق میفته که ما بعد از در واقع الان همون پی اچ دی داریم و اون تعداد آمار که شما فرمودید به صورت این که بیکار. چون در نهایت ببینید ما میخوایم به رونق تولیدمون فکر بکنیم، به تولید در واقع ملیمون فکر بکنیم، کارخونه های ما نیاز دارن به فکرهای جوانتر بهتر و افرادی که فکرهای نو دارن، حالا نه الزام جوان، منظور از این موضوع جوان بحث نویه رئیس. حالا در راستای فرمایش شما، پس توی این حوزه شما نظرتون بر اینه که ما باید در ابتدا بیایم این علایق رو کسب پیدا بکنیم و ببینیم که واقعا به کدوم سمت میخوایم بریم و این کار کار خود اولیا و در واقع اولیای حتی مدرسه میتونه حساب بشه.
جا مسئول یکی از خانوما زنگ زد که من رشته حسابداری لیسانس دارم اما شغل پیدا نکردم. و خیلی از افراد الان هستن، شما ببینید الان تمام این رانندگان تاکسی های اینترنتی فوق لیسانس و پی اچ دی و اینها دارن. چرا واقعا این اتفاق افتاده؟ واقعا من در کتاب دیگری که در دست تهیه دارم دارم روی این موضوع بحث میکنم که چرا این اتفاق افتاده. به اعتقاد من به دلیل همون عدم توجه به ارزش ها و علاقمندی ها و توانمندی هاست. و الا الان شما پزشک بیکار میبینین، آیا تو جامعه ما به پزشک نیاز نیست؟ چرا؟ در مناطق محروم نیاز هست، ممکنه در مراکز استانها بیش از ظرفیت باشه.
درسته.
چه عاملی باعث میشه که اینها به در واقع روستا نرن یا به مناطق محروم نرن؟ بستگی به ارزش های انسان.
خب الان آقای دکتر دقیقاً می‌خوایم به همین بپردازیم که واقعا ببینیم راهکارمون تو این حوزه چیه. اگه اجازه بفرمایید از آقای دکتر مصباح سوال بکنم. آقای دکتر مصباح راهکار چیه؟ ببینید الان این اتفاق رو ما رسیدیم الان بهش هستیم، در این مقطع که وضعیت آموزش مهارتی ما به این صورته، اون قانونی هم که فرمودید حالا به هر حال قانون الان تصویب شده میاد، آیین نامش انجام میشه، اما الان اون کسی که واقعا می‌خواد بپردازه به این حوزه مهارتی و واقعا وارد کار و میخواد بیاد یک مهارتی رو بیاموزه، الان باید چی کار بکنه و از چه دری وارد بشه و راهکارش چیست؟
بله، اجازه میخوام که یک مقدار برگردم به
من فقط تا... خواهش همینه که یه مدیریت بکنیم، چون زمانمون هم باید کنترل کنیم، چون ما میخوایم به نتیجه برسیم. این موضوع رو
ببینید، جناب دکتر سعادت به نکات خوبی رو اشاره فرمودن، من در تکمیلش خیلی کوتاه این عرض کنم که دولت به تنهایی نمیتونه اندیشه ها رو عوض بکنه و اصلا قادر نیست.
بله.
این یک مشارکت اجتماعی میخواد. وقتی که ما والدین میخوایم آرزوهامون رو تبلورش رو در بچه‌مون ببینیم، نتیجه میشه کلاس های کنکور، کلاس موسیقی، کلاس هنری، اینایی که کمتر هدفمند و مطابق با علایق و زائقه و توانمندی های فرزندمون هست. من یه سوالی رو مطرح میکنم. آیه به تو سعادت اشاره کردن به جامعه محترم پزشکی. این نگاه که خیلی از جوانها فکر میکنن که پزشکان تماما تمول مالی بسیار بالایی دارند کاملا اشتباه است. ممکنه تعدادی از افراد که در حقیقت شاخصه هایی رو دارن میبینند، در خیابان های خوب اینها مطب دارن و فکر میکنن تمام جامعه پزشکی جامعه بی نیاز مالی هستن که به قول معروف پول پارو میکنن. دومین بخش اینه که خیلی از این بچه ها رو وقتی ازشون میپرسیم چرا میری پزشکی، میگن علاقه دارم. این علاقه به کدام بخش حرفه پزشکی است؟ آیا علاقه به اون رسالت انسانی است که در حرفه پزشکی است یا بخش های دیگه؟ اگر علاقه به رسالت انسانی باشه، چرا رشته‌های پیراپزشکی پس انقدر متقاضی ندارن؟ یه پرستار در عمل وقت بیشتری برای بیمار میذاره و خدمت طاقت فرسایی داره. چرا اینا اگر پزشکی قبول نشند پرستاری رو انتخاب نمی‌کنن؟ البته بعضی این کارو می‌کنن.
تازه باز ببینید اون پزشک هم در نهایت بسته به اون مهارتی که داره میگیم این پزشک کارش خوبه و در نهایت پیالوی اون پزشک می‌ریم که اون مهارت بهتر رو داره در نهایت.
دقیقاً. و نظام پزشکی ما تو حوزه دانشگاهی یکی از نظام‌های خوبی است که دقیقاً کار عملی بسیاری دارند، یعنی مهارت رو افزودن برش.
بله، بسیار ممنونم و متشکر هستم. 30010 35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. شما ضرب سکه رو میشنوید.
طبق طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، آموزش‌های مهارت محور مبتنی بر فرایند تولید و فروش اثرگذاری بسزایی در توسعه اقتصاد می‌گذارد. خانم روغنی یکی از هزاران افرادی است که با شعار اول مهارت بعد تولید اقدام به آموزش افراد علاقه‌مند به حرفه خود کرده است.
اضافه نداشت سکو بیارش. زمینه فعالیت من هنری، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی. فعالیت من از زمانی که شروع شد سعی کردم در کنار فعالیت آموزش به فعالیت اشتغال به خانوم ها در زمینه مشاغل خانگی. زمانی که شروع کردم سعی کردم بیشتر وقتم رو اختصاص بدم به آموزش، چون تو آموزش نبینه نیرو حرفه‌ای تربیت نشه نمیتونه وارد بازار کار بشه. بعد از اینکه نیروام حرفه‌ای تر شدن، وارد بازار کار شدن، سعی کردم که کارو گسترش بدم. تعداد خانم هایی که در منزل دارن با ما همکاری میکنن، ما کارو بهشون میدیم، اونها میدوزن و به ما تحویل میدن. حدوداً 15 نفر ثابت داریم که الان دارن با ما کار میکنن. بعد خانم هایی که اینجا پیش من هستن حدوداً 5 نفرن و همیشه هدف ما، سعی ما بر تولید ایرانی بوده. در هر کاری که بخواید تولید بزنید باید این اول در نظر داشته باشید که مثل هر شغلی بالا و پایین زیاد داره. یعنی اگر تولیدی ضرر داشته باشه خیلی ضرر داره و اگه سود هم داشته باشه خیلی سود داره. یعنی کسی که باید وارد میشه اول حتی اگه سرمایه داشته باشه یک سررشته از این کار پیدا بکنه، یعنی یک مدت خودش بره آموزش ببینه، سررشته پیدا بکنه، بعد وارد این کار بشه، که حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که بتونه یک مقدار نواقص کار رو با دید خودش ببینه و برطرف کنه که کار بهتر تولید بکنه. ما زنان و مردان با همتی داریم که میتونن دست به دست همدیگه بدن و اگر اراده کنن کالای ایرانی رو بسازن و کالای ایرانی رو استفاده کنن. اگر واقعا کسی انگیزش رو داره و کسی همت میکنه کمک کنن، حالا به هر طریقی کمک کنن تا بتونن یه گوشه از چرخ تولید رو بگیرن، آروم آروم تولیدات انبوه بشه، روزی بشه کشور ما حرف اول رو بزنه در کارآفرینی، در تولید، در اشتغال.
پویایی شبکه اقتصادی هر جامعه‌ای به سه عامل اساسی: منابع طبیعی، نیروی انسانی و آموزش‌های مهارتی بستگی دارد که در این میان عامل نیروی انسانی مهمترین این عوامل است. بررسی‌ها و مطالعات هم نشان می‌دهد که سهم نیروی انسانی متخصص و ماهر در توسعه و پویایی اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده بسیار حائز اهمیت است.
خب خیلی ممنون و متشکرم. شنیدیم همینطور توی گزارشمون که این کارآفرین ما در واقع دارن آموزش میدن برای کارمندان خودشون و اون کارگرایی که بعد آموزش ببینن و بر اساس اون آموزش که میبینن بتونن اون تولید خوب رو تحویل در واقع جامعه بدن و مشتری. آقای دکتر سعادت، این یه پیامکی هم حالا توی این زمینه هست که من فکر می‌کنم جوش الان شاید اینجا باشه بتونم براتون بخونم. اینی که سوال کردن در رابطه با اینکه اون آموزش‌های مهارت و آموزشگاه‌هایی که صاحب صلاحیت هستن رو ما چطور باید متوجه بشیم و بر اساس این موضوع توی رشته‌های مختلفی که می‌خوایم آموزش ببینیم چطور می‌تونیم اون آموزشگاه رو انتخاب بکنیم.
خب اون که شاید این سوالی است که باید آیه دکتر مصباح به عنوان مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای پاسخ.
شما از منظر خودتون دقیقاً بفرمایید.
نظر خود من به هر حال بعضی از مراکز به خاطر کار کیفی که در طول مدت زمان کردن برای خودشون برند شدن.
بله.
خب انسان وقتی میخواد وقت خودش رو صرف کنه، سرمایهش رو صرف بکنه، بهتر بره در جایی که به هر حال برند هست، از محبوبیت و مطلوبیت لازم برخوردار هست. خوشبختانه در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای چند سالی است که آمدن آموزشگاه رو طبقه بندی کردن،
رتبه بندی شده
و میتونن استعلام بکنن در واقع، و باید شاید واقعا خود سازمان با دقت رو این مسائل کار بکنه و یک رقابتی بین آموزشگاه ایجاد بشه. وقتی که آموزشگاه زیر پله‌ای با کیفیت پایین میبینن کسی بهشون مراجعه نمیکنه و اون کسی که برند شده کار کیفی داره میکنه و اثر کولش دارن بالا میرن، خب به این فکر میفته خودم رو ارتقا بدم.
در واقع مهر تایید رو بالاخره باید داشته باشه دیگه، که از طریق اون بتونه انجام بده. یه پیامک دیگه هم هست که من فکر میکنم از شما باز بپرسم این رو، که سوال کردن تو حوزه فضای مجازی آموزش هایی که الان داره در واقع بهش پرداخته میشه تا چه حد بروزه، که این فکر میکنم برمیگرده به فرمایش اولیه شما هم انجام.
دقیقاً همینطوره، بستگی داره به کجا مراجعه کردم برای آموزش مجازی. به هر حال آموزش مجازی اگر با کیفیت مطلوب ارائه بشه، در برخی از موارد میتونه از آموزش‌های حضوری هم ارجحیت داشته باشه،
که به روز هم هست.
بله.
خب خیلی ممنون.
سریع میتونن به روز کنن، بعد میتونن استادهای نمونه رو به کار بگیرن و این استاد بیاد تدریس کنه برای سراسر کشور.
متشکرم، ممنون. یک تماس تلفنی داریم، گوش میکنیم.
با سلام و عرض احترام و تشکر از برنامه خوبتون، از کارشناس محترم برنامه سوالی دارم. افرادی که زیر 15 سال ترک تحصیل کرده و نیاز به مهارت آموزی دارند کجا باید مراجعه کنند؟ دولت چه برنامه‌ای و چه تدابیری برای این افراد داره؟ خیلی ممنونم.
خب شنیدیم آقای دکتر مصباح، فکر میکنم حضرت عالی اگه پاسخ بفرمایید، که افرادی که در واقع حالا به 15 سال یا اصلا ترک تحصیل کردن و الان میخوان مهارت بیاموزن به کجا باید مراجعه کنن؟
مستظر هستید که مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی آزاد، در حقیقت دو تا گروه رو ما هدف قرار میدیم. افراد 15 سال به بالا میتونن هم در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و هم در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای به مهارت آموزی بپردازن.
درسته.
افراد زیر 15 سال یعنی 12 تا 15 سال تنها در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای با اجازه کتبی ولی یا قیم قانونیشون. اتفاق خوبی که افتاد، در حقیقت معاونت محترم وزیر بر اساس مصوبه هیئت نظارت مرکزی که عالی‌ترین سطح برای تصمیم گیری در حوزه آموزشگاه آزاد هست، مصوبه رو در اسفند ماه سال 97 ابلاغ فرمودند. بر اساس این مصوبه افراد زیر 12 سال نه با هدف کار و اشتغال کتاب قانون کار هست، بلکه با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ کار و مهارت آموزی میتونن در آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد شایستگی های لازم رو به دست بیارن و در حقیقت استعدادیابی بشن و علایقشون رو پیدا کنن برای ایام آتی.
خب اون زیر 12 سال میفهمید یعنی تا چه سنی؟ یعنی حدودا مثلا از همون 7 سال که کلاس اول رو کسی میره، یعنی
میتواند با تشخیص والدین ولی یا قیم قانونیش، یعنی ولی یا قیم قانونیش باید اجازه کتبی این کار رو صادر بکنه. اون نکته هم که دقیقت فرموده بودن در خصوص مراکز مجاز،
بله،
مطابق مصوبه شماره 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع صدور مجوز کلیه آموزشگاه‌هایی که به ارائه آموزش‌های مهارتی و شغلی می‌پردازند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هست. البته خب در حوزه زبان وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم هستند، در حوزه فرهنگ و هنر در بعضی از بخش‌هاش مثل هنرهای نمایشی رو وزارت محترم ارشاد رو صاحب صلاحیت دونسته و تقسیم بندی ها کاملا اونجا مشخصه. آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان دارای پروانه تأسیسی هستند که حتما در معرض دید مراجعین نصب شده، همزمان میتونن با مراجعه سایت www.pitvto.ir.
یه بار دیگه بفرمایید. بله. PI بله
TVTO.ir. بله، فهرست آموزشگاه مجاز رو اونجا ملاحظه بفرمایید.
این سایت سازمان آموزش فنی
هست و دقیقاً صفحه دفتر آموزشگاه آزاد و مشارکت.
خیلی عمالی.
همچنین در حوزه فضای مجازی هم ما هماهنگی رو شروع کردیم، در حقیقت با مرکز توسعه کسب و کارهای مجازی وزارت محترم صنعت معدن تجارت، و به زودی دسترسی رو در اختیار سازمان ما قرار میدن تا بتونیم کسانی که میخوان نماد اعتماد الکترونیک رو در حوزه ارائه آموزش های غیر حضوری کسب بکنن مراحلش رو و نظارتش رو داشته باشن.
خیلی هم عالی، متشکرم. آقای دکتر سعادت، تابستان هست و اوقات فراغت، الان یه سری از خانواده‌ها دارن برنامه ما گوش میدن و میخوان ببینن اوقات فراغت فرزندانشون رو، نوجوانانشون رو، حالا و جوانانشون رو توی این در واقع مقطعی که میشه یک مهارتی بیاموزند، در واقع بتونن اونها رو آماده بکنن برای اینکه وارد یک در واقع آموزشگاهی بشن. حالا همین سوال واقعا همینه که واقعا وارد آموزشگاه باید بشن به صورت مجازی بیان ببینن و به چه صورت باید در واقع این موضوع رو انجام بدن؟
عرضم به خدمتون، برای جوان ها که حالا فرصت هم دارن، تابستان هم هست، خب ضرورتی خیلی نداره که بیان آموزش مجازی ببینن، چون وقتی در کلاس حضوری هستیم مسائل دیگری، تعامل با دیگران و این مسائل رو هم ناخواسته آموزش میبینن.
درسته.
میتوانن پس بهتره به کلاس حضوری مراجعه کنن، اما اینکه در چه دوره ای مراجعه کنن
بس همون هم... علاقه
بله من...
بعد تعامل آموزش پرورش الان با این موضوع چه جوری میتونه باشه برای اینکه حقیقتن... سوق بده دانش آموزا رو به این سمت؟
من خدمت خود مسئولین آموزش پرورش هم عرض کردم که هدایت تحصیلی در مدارس شما به بیراهه رفته. معمولا اینطور هست که میبینن نمره های بچه ها رو، اگه ریاضیش خوبه میگن برو ریاضی، اگر نمیدونم تجربیش خوب برو این رشته، در حالی که ممکنه علاقه این فرد چیز دیگری باشه. شما الان میدونید تو خانواده های ایرانی بچه ها رو از دبستان و اینا تست میزنن و این مسائل، و وقت این جوان ها این کودکان رو واقعا تلف میکنه. آخه این تست زدن و این مسائل و اینها چه مشکلی از جامعه را حل میکنه؟ به اعتقاد من جامعه مسعودی، برای این که معضل بیکاری و معضل اشتغال حل بشه، باید ما رو بحث کارآفرینی تاکید بکنیم. کارآفرینی که بر اساس اون سه مؤلفه
انجام بشه. آقای دکتر، چون زمانمون کم هست، من نکات پایانی حضرت عالی رو میخوام در 30 ثانیه که راهکار بدید به خانواده ها، همین فرمایش که فرمودید، راهکار بدید که چی کار میتونن بکنن.
این فقط برای خانواده ها نیست، توصیه من برای مسئولین آموزشی رسمی و غیر رسمی کشور هم هست. ببینیم یه وقت ما آموزش مهارت میدیم، اما این مهارت بر اساس علایق این فرد نیست، اصلا این از الکتریست و الکترونیک میترسه، خب چه آموزشی بیاد؟ ببین این هرگز موفق نمیشه،
نتیجه نمیتونه،
اتلاف هزینه هست.
بسیار ممنون و متشکر. آقای دکتر مصباح، من پدر، من مادر چی کار باید بکنم که این مسئولیت پذیری رو به فرزندم آموزش بدم؟ یه کمتر از 20 ثانیه من در خدمت شم.
به نظر من اولین اقدام باید اینه که نگاه خودمون رو متفاوت بکنیم. اگر باور نکنیم که مهارت لازمه زندگی آینده خواهد بود با شرایطی که دنیا داره پیش میره، این رو نمیتونیم به فرزندمون منتقل کنیم. خیلی خلاصه در حد یک جمله عرض کنم، وزارت محترم آموزش پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در طرحی به نام ایران مهارت، دانش آموزان پایه اول متوسطه رو در حقیقت با 60 ساعت آموزش در پودمان‌های مختلف آشنا می‌کنن با حوزه مهارت.
بسیار عالی. ایران مهارت، امیدواریم که همه مهارت رو داشته باشن و نتیجه گیری این که مهارت کافی رو اگر آموزش ببینیم، در رونق تولید میتونیم اثرگذار باشیم و چالش‌های تولید رو هم باهاش مواجه نشیم. دکتر امیر سعید مصباح، مدیر کل آموزش‌های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، و همچنین دکتر سعید سعادت، بنیانگذار و مدیر عامل مجتمع فنی تهران، مهمان برنامه ما بودن که امروز در خدمتشون بودیم. خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما و همچنین شنوندگان عزیز و محترم. در انتهای برنامه از همکارانم تشکر میکنم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده، خانم ربانی هماهنگی، آقای درگاهی گزارشگر، خانم شعار آیتم ساز و گوینده آیتم، آقای خانی‌زاده صدا بردار و همکارانم در پخش، و بنده علی مسعودی. پاینده باشید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. قرآن کریم می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ایمان به خدا به انسان آرامش خاطر و اطمینان قلب می ده و همه دغدغه ها و نگرانی های روحی و افسردگی اونو از بین می بره. نشاط از ایمان به خداست و توکل به خدا. معنای اصلی توکل اینه که انسان تلاش کنه و در این حال بر خدا تکیه کنه. در واقع توکل پشتوانه روحیه که با اون ما سرزنده و با نشاط زندگی می کنیم. با هم صحبت های حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو می شنویم درباره نشاط یک مسلمان.
گاهی بعضی از جوانها رو انسان می بینه پژمردن، شاداب نیستن. چرا نباید شاداب باشه یه جوان مسلمان، یه جوان شیعه؟ حالا حتی اگر بیکار باشه، حتی اگر علاینه مثلا پشت کنکور مونده باشه، یک پیر مردی از یاران امیرالمومنین سلام الله علیه تو کوچه روبرو شد با آقا امیرالمومنین. اینو توی کتاب نور ولایت نوشتم، تو قسمت سالخوردگی انسان و نقش ولایت. این پیر مرد در حال راه رفتن بود، اما سینه‌شو سپر کرده بود، مثل جوانه را میرفت. جوانه ورزشکار رو دیدین چه جوله میرفت. آقا امیرالمومنین فرمودن پیری اما مثل جوانها را میری. گفت علی جان علی رغم و به کوری چشم دشمنات که نگن یاران علی دست با چلفتی و آدم های دست و پا افتاده ای هستند، به خاطر این که دشمنان تو سوء استفاده نکنن اینجوری را میرم. حضرت فرمودن یه بخشی مختصر از عمرت باقی مونده. گفت علی جان اون بخششم فدای تو. جوانای ما باید اینجوری باشن. پیر اما اینگونه جوان دل است. افسردگی معنا نداره برای یک جوان مسلمان باشه. امیدواریم که همه جوانای ما شاداب و خوش و سرحال و بانشاد باشن و خدا حاجتاشون هم برآورده کنه انشاءالله.
دوستان عزیز، اکنون که بودجه تبلیغاتی در جهان از بودجه تسلیحاتی و نظامی پیشی گرفته و جنگ نظامی جای خودش رو به جنگ تبلیغی داده، می توان گفت که تبلیغات از سرمایه های عظیم قرن حاضر به شمار میاد. با توجه به اینکه بزرگترین توطئه بر ضد انقلاب اسلامی ایران توطئه تبلیغاتیه و مهمترین فشار بر انقلاب از سوی تبلیغات، اهمیت پرداختن به این امر بسیار ضروری است. بر این اساس نهاد ارزشمند سازمان تبلیغات اسلامی با داشتن رسالت عظیم رساندن حقایق اسلام به دنیا و شناساندن اون به مردم، برای پرداختن به امر تبلیغات دینی تأسیس شد که کار سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، تأسیس مراکز اطلاع رسانی، اعزام مبلغ برای اشاعه فرهنگ اسلامی رو بر عهده داره و با پیام آزادی انسان‌ها.